بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 32، استاد فاضل، 17/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بحث ابتداعا و به اون ترتیبی که عنوان شده درباره این معناست که آیا تعبد به خبر واحد و به سایر امارات امکان دارد یا امکان ندارد، و عرض کردیم که امکان در مقابل قول به استحاله که بعضی از ادله اونها به استحاله ذاتی برمیگردد و بعضی به استحاله وقوعی، طبعا امکان هم در مقابل اونها هم امکان ذاتی خواهد بود و هم امکان وقوعی خواهد بود. و باز عرض کردیم که اگر ما بخواهیم یک شیئی را از نظر امکان به اثبات برسانیم، از نظر عقلا ما یک اصلی نداریم به نام اصالت الامکان، که در مواردی که ما شک در امکان و استحال داشته باشیم به اون اصالت الامکان مراجعه کنیم، و از طریق اصالت الامکان امکان را به ثبوت برسانیم. روی این حساب اگر ما مدعی امکان باشیم، همونطوری که قائل به استحاله مدعی استحاله است، باید هر دو اقامه دلیل بکنیم. او برای اثبات استحاله اقامه دلیل بکند و ما که مدعی امکان هستیم برای اثبات امکان دلیل اقامه بکنیم. و ما هرچه این طرف و اون طرف بزنیم، ما نمیتونیم برای اثبات امکان دلیلی پیدا بکنیم و مستقیماً مسئله امکان رو از این راه به دست بیاوریم. لکن مطلبی که مشکله ما را حل می کند و در حقیقت ادعای ما را از مسئله امکان به یک مطلب دیگری سوق می دهد. اون این است که مسئله امکان و اثبات امکان این چیزی نیست که اثری بر او بار شده باشه و ما آثاری را که انتظار داریم و مسائلی را که در این رابطه می خواهیم برای رسیدن به اون آثار و برای رسیدن به اون مسائل ما نیازی به اثبات امکان نداریم. چرا؟ برای اینکه مقدمتاً ما این مطلب رو می‌دانیم و در مقام عمل ما از این معنا استفاده کردیم. ما در برخورد با تعبدات شرعیه و در برخورد با ظواهر شرعیه ما تا اونجایی باید متعبد باشیم و لازم است که متعبد باشیم که یک دلیل عقلی محکم بر خلاف اون تعبد شرعی و ظاهر شرعی قائم نشده باشد. به عبارت روشن‌تر، ما اگر برخورد کردیم به یک دلیل شرعی و به یک تعبد و به یک ظاهر، آیا خوب اینجا رو توجه بفرمایید، آیا لازم است که ما در مقابل این تعبد که قرار میگیریم اول بریم امکان این تعبد رو ثابت بکنیم بعد بیاییم سراغ تعبد، به طوری که در مراجعه به ادله شرعیه و ظواهر شرعیه هر کجا که یک احتمالی پیش آمد که آیا این از نظر عقل امکان داره یا امکان نداره، ما اینجا چه عکس العملی نشان می دهیم؟ قاعده اینجوری اقتضا می کنه که ما در برخورد با تعبدات رو بپذیریم، مگر اون مقداری را که دلیل عقلی بر خلافش قائم شده باشه. یعنی لزوم نداره که هر تعبدی مقدمتاً یک دلیل عقلی بر وفقش قائم بشود و بر امکانش قائم بشه، اون وقت با توجه به این دلیل عقلی ما برویم سراغ تعبد شرعی. مثلا حالا از باب مثال، مثلا اگر ظاهر کتاب و ظاهر روایات یک موجوداتی را به نام ملائکه مثلا دلالت کرد، خب ما در برخورد با این ظواهر چه عکس العملی باید نشون بدیم؟ اول باید بریم نظر عقلی به اثبات برسانیم که وجود ملائکه یک وجود ممکنی است بعد بیاییم سراغ آیات و روایات، یا مثلا در موضوع جن که ما سوره ای در قرآن به نام سوره الجن داریم و آیاتی و روایاتی در این باره وارد شده، در آیات به در موارد مختلف این مسئله مورد تصریح واقع شده. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیا وظیفه چیه؟ وظیفه این است که اول ما از نظر عقلی مسئله را امکانش رو به ثبوت برسانیم، بعد بریم سراغ این آیات و روایات. یا اینکه نه، اون مقداری که مسئله هست اینه که اگر یک دلیل عقلی بر امتناع اینها قائم نشده باشه، بر استحاله اینها قائم نشده باشه، همین مقدار که دلیل عقلی بر استحال قائم نشد، ما موظفیم که به این ظواهر و به این تعبدات و به این ادله شرعیه عمل کنیم. اما یک جایی میبینیم دلیل عقلی بر خلاف قائم شده، آیه شریفه میفرماید و جا ربک، مجیء را به حسب ظاهر مستقیما به خدا نسبت میده. خب این معنای ظاهرش تجسمه، دلیل عقلی بر استحاله جسمیت در باره خداوند قائم شده. چون دلیل قائم شده، ما به این تعبد عمل نمی کنیم، به این ظاهر تکیه نمی کنیم. لذا نحویین ما و مفسرین ما در مقام توجیه برمیان و میگن در اینجا مضافی حذف شده، جا ربک یعنی جا امر ربک. افرادی این حرف رو میزنن که خودشون قائل به حجیت ظواهر الفاظن. پس بالاخره نتیجه اینطور میشه که ما در برخورد با ظواهر و با تعبدات لازم نیست که مقدمتاً امکان یک شیئی را به ثبوت رسانده باشیم، که نتیجه این بشود که اگر ما در امکان اون شیء تردید داشته باشیم و مردد بین امکان و استحال باشیم، دیگه نتوانیم به اون تعبدات عمل بکنیم و نتوانیم تکیه به ظواهر بکنیم. نه، مسئله اینطور نیست. حالا که اینطور نشد، ما در مانحن فیه اینجوری میخواییم بگیم، میگیم ما چه ضرورتی داره که بگردیم این ور و اون ور و تازه یک دلیلی مستقیماً برای اثبات امکان نتوانیم پیدا بکنیم. ضرورتی نداره که ما امکان رو اثبات بکنیم. اونی که ضرورت داره اینه که ادله‌ای که بر استحاله قائم شده و ادله‌ای را که قائلین به امتناع تکیه کرده اند روی اون ادله، ما همین مقدار بتوانیم اون ادله رو از بین ببریم، یعنی نگذاریم که قائل به امتناع از طریق این ادله بتواند مسئله امتناع رو ثابت بکنه. نه فقط مسئله مخاصمه در کار باشه، یعنی از نظر خودمون هم ادله استحاله ناتمام باشه و در نتیجه نتوانیم از راه اون ادله مسئله استحاله رو به اثبات برسانیم. همین مقدار که استحاله و امتناع ثابت نشد، ما در مقابل ادله شرعیه موظفیم که اون ادله رو رفتار بکنیم. اگر شارع صدق العادل می فرماید اگر مفهوم آیه نبأ انجاءکم عادلون به نبأین لازم نیست تبیین بکنید، دلالت داره اگر دلیلی بر حجیت مثلا ظواهر کتاب دلالت دارد و همینطور سایر امارات غیر علمیه، ما مجبوریم به اینها تمسک بکنیم و از راه همینها استفاده بکنیم. این معنا را که در شریعت تعبد بر این معنا قائم و راهی برای استحاله ثابت نشده، لذا عملا باید امارات غیر علمیه مورد اعتماد و مورد عمل واقع بشود. لذا عنوان بحث را باید از عنوان امکان ما عدول بکنیم و اسم عنوان بحث رو اینجوری قرار بدیم، بگیم بحث ما در اینه که ما دلیلی بر استحاله تعبد به خبر واحد و به سایر امارات نیافتیم، دلیلی که بتونه مسئله استحاله رو ثابت بکنه ما برخورد به این دلیل نکردیم. و البته لازمه این عنوان این است که ما بتوانیم از تمامی ادله قائلین به امتناع و تمامی محظوراتی که در این رابطه ذکر شده، از تمامی اونها باید بتوانیم جواب بدیم، به طوری که حتی یک محظور در تعبد به خبر واحد وجود نداشته باشه و یک استحاله در این رابطه تحقق پیدا نکند. پس اونی که به درد میخوره و راه هم به سوی او بازه و ما میتونیم او رو مورد تعقیب قرار بدیم، این مسئله است. و اما امکان به ما هو راهی برای اثباتش نیست و ثانیاً فائده ای بر امکان به ما هو امکانون ترتب پیدا نمی کند. فائده بر این مترتبه که این تعبدات شرعیه لازم العمل باشه، لزوم عمل بر طبق این تعبدات هیچ متوقف بر اثبات قبلی امکان نخواهد بود. از اینجا آخه کشف نمی کنید، برای اینکه اینها یک ظواهری هست، یک ظواهری هست که شما این ظواهر رو گرفتید، همین مقداره دیگه. برای شما این راه اثبات امکان نخواهد بود، یعنی شما نمیتونید بگید آیه جا ربک یکی از ادله امکان جسمیت خداوند تبارک و تعالی است. مسئله اینطور نیست. اینجا گوش بدید، از نظر حکم عقلی شما در تردید هستید. حالا اجازه بدید که توضیح میدیم در رابطه با همین کلام شیخ الرئیس هم یه مقدار روشن‌تر میشه. از این بیان معلوم میشود این مطلبی را که مرحوم آی آخوند رحمه الله در کتاب کفایه ظاهرن طبعاً لشیخ انصاری بیان کردن، که حالا این تبعیتش رو الان نمیدونم هست یا نه، ولی مرحوم آی آخوند در کتاب کفایه اینجور میفرماید این امکانی که اینجا مورد بحث ماست امکان ذاتی و وقوعیه، نه امکانی که در کلام شیخ الرئیس واقع شده. امکان در کلام شیخ الرئیس در این جمله معروفه واقع شده: کلما قرأ سمعک من القرائب فزره فی بقعت الامکان ما لم یزد کعن قائم البرهان. می فرماید هر مطلبی که به گوش شما خور از عجائب و غرائب، به مجردی که این مطلب رو شنیدی او را در بقعه امکان قرار بده، یعنی در رابطه با این مطلب فوری نفی و اثباتی نداشته باش، این رو به صورت یک احتمال و به صورت یک امر ممکن بپذیر. ما لم یزد کعن قائم البرهان، تا زمانی که یک برهانه صحیحی تو را از این معنا ممنوع نکند و تو را به طرف امتناع سوق ندهد. خب مرحوم آی آخوند می فرمایند این امکانی که در کلام شیخ الرئیسه این به ما ارتباطی نداره، این امکان معناش احتماله، احتمالم مربوط به ذهن انسانه. یکی از اوصاف نفس و صفات نفسانیه انسانه و در رابطه با وجود و عدم احتمال انسان باید به ذهنش مراجعه کنه ببینه آیا این احتمال تحقق داره یا این احتمال تحقق نداره. پس در حقیقت این امکانه در کلام شیخ الرئیس این مربوط به یک واقعیتی نیست، مربوط به امکان ذاتی و امکان وقوعی نیست، این امکان یک معنای دیگری داره به معنای احتمال که جاش ذهنه و مرجعش هم همون ذهن خواهد بود. دیگه مسئله برهان و دلیل ما در رابطه با این امکان در کلام شیخ و رئیس لازم نداریم. لذا این کلام رو ایشون از محل بحث در ما نحن فیه بیرون میبرد. روی این راهی رو که ما طی کردیم و این طریقی رو که اخذ کردیم، شما عرض می شود توجه می فرمایید که امکانی که ما در اینجا بحث داریم با توجه به اون خصوصیتی که عرض کردیم، این همین امکان در کلام شیخ الرئیسه. شیخ الرئیس هم همین حرف رو می فرماید. می فرماید اگر به کلامی برخورد کردی، اگر به آیه و روایتی برخورد کردی، دیدی آیه و روایت یه مطلبی رو می گوید، مخبری یک خبری رو برای شما نقل می کنه، شما تا زمانی که یک برهان قطعی و یک دلیل عقلی بر خلاف این خبر نداشته باشی، باید تبعیت از او کنی، بپذیری او رو و تسلیم در برابر او بشوی. اگر یک دلیل عقلی قطعی قائم شد، شما در مقابل این خبر، در مقابل این تعبد، در مقابل این اخبار، اون وقت میایید از ظاهرش صرف نظر میکنید و تسلیم نمیشوید. در حقیقت همین راهی رو که ما طی کردیم، همین راهی است که در کلام شیخ الرئیس بیان شده. یعنی ما گفتیم نیاز نداریم که امکان ذاتی و وقوعی رو به اون معنا ثابت بکنیم. ما در مقابل یک صدق العادلی قرار گرفتیم، در مقابل تعبد به اماراتی قرار گرفتیم. اگر یک دلیل عقلی قطعی بیاد ما رو منحرف و منصرف بکنه، ما در مقابل دیگه تعبدی نداریم. اما اگر یک دلیل عقلی قائم نشد، ما بودیم و احتمال، ما بودیم و احتمال امکان، همین کفایت میکنه که ما در مقابل این خبر و در مقابل این تعبد به تمام معنا تسلیم بشویم. لذا محل نزاع به همین صورته و این راهی هم که طی شد همونیست که در کلام شیخ الرئیس و ما غیر از او نه مطلبی رو میتوانیم به اثبات برسانیم و نه فائده ای هم بر اثبات او مترتب خواهد شد. در کلام بعضی از اعاظم یک مطلب دیگری به چشم می‌خورد و اون این است که ایشون فرموده این امکانی که اینجا ما درش بحث می‌کنیم امکان تشریعیه و امکان تشریعی رو در مقابل امکان تکوینی قرار داده و در حقیقت یک تقسیم جدیدی در رابطه با امکان ایشون مطرح کرده که الامکانو علا قسمین، امکان تشریعی و امکان تکوینی. اون وقت امکان تشریعی رو ایشون اینجوری معنا می کند، یعنی چیزی که در عالم تشریع و در محیط شرع و محال نباشد. هازا ممکنون تشریعن. امکان تکوینی اونیست که از نظر عالم تکوین وقوع اون شی مستلزم محذور و مستلزم محال نباشه، یعنی امتناعات تکوینیه و استحاله های تکوینیه مترتبه بر وجود و وقوع او نشود. اون وقت فرموده که ما در این بحث که وارد هستیم که آیا تعبد به مزنه ممکنون املا، تعبد به زن امکان دارد یا ندارد، فرموده مقصود و محل نزاع از این امکان امکان تشریعیه. یعنی بحث ما روی اینه که آیا از تعبد به مزنه در جو شرع و محیط تشریع یک استحاله تشریعیه تحقق پیدا میکنه یا استحاله تشریعیه تحقق پیدا نمیکند. اون وقت مثال زده ایشون، میفرماید مثلا قائل به استحاله از این راه پیش میاد که آیا تفویت المصلحه یا القاء در مفسده مترتب بر تعبد به مزنه هست یا نه؟ قائل به استحاله میگه بله، تعبد به مزنه مستلزم تفویت مصلحته، مستلزم القاء در مفسده است. اون وقت ایشون میفرماید تفویت مصلحت و القاء در مفسده این محذور شرعیه در رابطه با شرع، بما انه شرع اون این مستحیله، اما از نظر تکوین چه مانعی داره تفویت مصلحت و القاء در مفسده؟ و همینطور بعضی از محظورات دیگر رو که محظورات شرعیه هستن ایشون بیان می کند و نتیجه می گیرد که بحث ما در رابطه با امکان تشریعیه و ما امکان تکوینی رو باید به طور کلی کنار بگذاریم. چیزی که می شود با ایشون صحبت کرد این است که اولا ما چنین تقسیمی در باره امکان به گوشمون نخورده. خب در باره امکان، امکان ذاتی شنیدیم، ما امکان وقوعی شنیدیم، اما امکان تشریعی در مقابل امکان تکوینی یک همچه تقسیمی این بی سابقه است و به گوش ما نخورده. و علاوه اگر برای امکان یا سایر چیزها دو تا تقسیم شد، خوب دقت بفرمایید، اگر دو تا تقسیم شد معناش این است که این دوتا تقسیم به هم ارتباطی نداره، یعنی هر یک از دو قسم این تقسیم با هر یک از دو قسم تقسیم دیگر این قابل توافق و قابل اجتماع. دو تا تقسیم کردید، گفتید الانسان اما جاهلون و اما عالم، بعد یک تقسیم دیگری کردید الانسان اما ابیزون و اما غیر ابیز. این دو تقسیم مستقله، هر کدام از عالم و جاهل با هر کدام از ابیز و غیر ابیز این قابل اجتماعه. آیا این تقسیمی که شما برای امکان می کنید به تشریعی و تکوینی در مقابل همون تقسیم به امکان ذاتی و امکان وقوعیه؟ دو تا تقسیم مستقل شما در این رابطه دارید، یا اینکه واقعش اینه که امکان تشریعی و تکوینی هر دو شعبه های امکان وقوعی هستند، امکان ذاتی دیگه تشریعی و تکوینی نداره، امکان وقوعیه، یعنی اونی که از وقوعش محال لازم نمیاد. در مقابل اونی که از وقوعش محال لازم میاد اینطوری بحث میکنیم، میگیم اونی که از وقوعش محال لازم میاد، محالش دو جوره، یک وقت محال مربوط به جو شرعه، یک وقت محال مربوط به تکوینه. در حقیقت این مستحیل وقوعی که یلزم من وقوعه المحذور، این المحذور قد یکونو شرعیان و قد یکونو تکوینی، یا و الا هر دوی اینها مربوط به امکان وقوعیه. امکان وقوعی ما لا یلزم من وجودهی محال و محذور، فی مقابل ما یلزم من وجودهی محذور، که اون وقت قد یکون المحذور شرعی، مثل همین تفویت مصلحت و القاء در مفسده، و گاهی هم محذور تکوینیه، مثل اجتماع ضدین و امثال ذلک. علاوه در ما نحن فیه این محظوراتی را که قائل به استحال ادعا می کنه اینطور نیست که همش محظور شرعی باشه، یک قسمت از محظوراتی را که قائل به استحال ادعا می کند محظورات تکوینی است. مثل چی؟ مثل اینکه قائل به استحاله اینجوری میگه، میگه اگر تعبد به مظنه جایز باشه لازم میآید اجتماع حب و بغض در مولا، اراده و کراهت در مولا اجتماع پیدا میکند. آیا اجتماع حب و بغض این یک استحاله شرعیه داره یا استحاله تکوینیه داره؟ مسئله حب و بغض دو تا واقعیت تکوینیه، مسئله اراده و کراهت دو تا واقعیت تکوینیه. پس اگر قائل به استحاله گفت تعبد به مظنه یا به خبر واحد مستلزم اجتماع حب و بغض و اراده و کراهته، اینجا چاره ای نیست جز این که محالش محال تکوینی باشه و استحاله استحاله تکوینیه. لذا به این صورت صحیح نیست که ما مسئله رو تمام کنیم. خلاصه بحث دیروز و امروز این شد که محل نزاع رو ما اینطوری مطرح می کنیم که ادله قول به امتناع نمی تواند اثبات امتناع بکنه. قائل به امتناع می گوید ادله ما می تواند اثبات امتناع بکنه، ما باید اثبات کنیم که دلیل شما نمی تواند اثبات امتناع بکنه و همین مقدار برای ما برای مراجعه به ظواهر و ادله تعبد کفایت می کند و بیش از این دیگه ما نیازی به اثبات مطلب دیگری نداریم. حالا بحث بعدی درباره همون دو دلیلی است که ابن قبه که در رأس قائلین به استحاله قرار گرفته و دو تا دلیل اقامه کرده، اون دلیل ها رو انشاءالله بررسی بکنیم.